أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
بسم الله الرحمن الرحيم.
حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة وأمهات نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف إن الله كان غفورا رحيما والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم كتاب الله عليكم وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مصافحين فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة ان الله كان عليما حكيما. مطالبی که مربوط به آیه قبل بود یکی این است که گرچه تحریم وقتی به یک ذات به عین تعلق گرفت اثر متوقع یا بارزترین اثر اون شی به ذهن می آید، وقتی حرمت به زن تعلق گرفت منظور نکاح است، اما آیا مراد نکاح لغوی و عقد است یا خصوص نکاح لغوی است؟ اگر خصوص نکاح لغوی باشد پس عقد حرام نیست، منتها عقد باطل است. ولی اگر اعم از نکاح لغوی و عقد باشد، نه تنها عقد باطل است، حرام هم هست. نظیر عقد در حال احرام یا عقد ذات العده، عقد ذات البعل، عقد در حال عده و مانند آن. اثبات این که حرمت هم به عقد تعلق می‌گیرد هم به نکاح لغوی، این کار آسانی نیست. در باره خصوص عقد در حال عده مثل خطبه در حال عده، اون دلیل خاص آمده است و او رو تحریم کرده، اما اثبات حرمت تکلیفی برای صرف عقد که عقد این محرمات به نسب و به رضا و به المظاهره خود این عقد حرام باشد، نظیر عقد در حال احرام، عقد ذات البعل، عقد ذات العده، این آسان نیست. در مسئله نکاح در حال عده، اون را آیه 235 سوره مبارکه بقره بیان کرد، فمود ولا جناح علیکم فی ما عرضتم بهی من خطبت النساء و اکننتم فی انفسکم علم الله انکم ستذکرونهن ولكن لا تواعدوهن سرا الا ان تقولوا قولا معروفا. فرمود زنهایی که در حال عده اند و مانند آن، به اونها پیشنهاد ازدواج هم ندید، خود این پیشنهاد ازدواج را تحریم کرده است، خطبه را، عقد را و امثال ذلک را. فرمود اگر چیزی را شما سرا در دل دارید خدا میداند. در این گونه از موارد لذا فتوا دادن که نه تنها نکاح لغوی حرام است بلکه عقد اصطلاحی حرام است، یعنی صرف ایجاب و قبول هم حرام است. پس مسئله ذات العده یا ذات البعل حکمشون جداست، اما اثبات اون حرمت تکلیفی برای این محرمات به نسب و رضا و المصاهره کار آسانی نیست، مگر اینکه بحث فقهی به استناد نصوص دیگر این رو تأیید بکند. اما حرمت وضعی چرا؟ پس اگر نکاح لغوی باشد که تکلیفاً حرام است، و اگر نکاح اصطلاحی یعنی عقد باشد این وضعاً حرام است، یعنی باطل است، یه چیز لغوی است. این مطلب اول. حالا والمحسنات من النساء، در والمحسنات من النساء باز این بحث بازگو میشه. مطلب دوم این است که این کلمه امهات که فرمود حرمت علیکم امهاتکم، جمع امه است. امه مثل ابه که این میم مشدد است، مثل ابه که با مشدد است، نه ها و یا حرفای دیگر. ابهت با مشدد است، امه ما میم مشدد است. امه و ام هر دو معنی مادر است و در قرآن هر دو به کار رفت. هم ام به کار رفت، کلمه هن ام الکتاب، و هم امه به کار رفت منتها جمعش، مثل این آیات که فرمود امهاتکم. مطلب سوم آن است که این که فرمود و امهاتکم اللاتی ارضعنکم، برای رضا یه شرایطی است که بین علمای خاص و عام اختلاف است، یه شرایط مشترک هم دارن. مقدار رضا، کیفیت رضا و زمان رضا بین اهل سنت و تشیع اختلاف است. و قرآن کریم گرچه مقدار رضا را که آیا 15 رز است یا کمتر و بیشتر بیان نفرمود، و کیفیت رضا را که آیا مباشرت است یا اگر شیر را بدوشند و در کام کودک بریزند باز هم اثر دارد، اینها را ذکر نفرمود، ولی زمان رضا را فعل جمله اشاره کرد. در سوره مبارکه بقره این آیه 233 گوشه ای از مسائل رضا را بازگو فرمود. فرمود والوالداتو یردعن اولادهن حولین کاملین لمن اراد ان یتم الرضاعه و علی المولود له رزقهن و کسوتهن بالمعروف. خب گرچه همه شؤون حکم فقهی را حتی در این حولین کاملین نمیشه از این کریم استفاده کرد، ولی اجمال مسئله را بازگو فرمود که زنها 2 سال تمام فرزندار شیر میدهن. استفاده این که اون رضا ناشر حرمت باید در ظرف این 2 سال باشد از این آیه دشوار است. اما اصل این که زمان رضا تا دو سال هست، یعنی کودک در ظرف 2 سال اگر شیر خورد آثار شیر بار است، فی الجمله مشخص فرمود. و اگر 2 سال تمام شد و وارد سال سوم شد، این رضا دیگر نشر حرمت نمی کند. لا رضا بعد الفتام. پس رضا شرایطی دارد که قسمت مهمش رو روایات بیان کرده، و یکی از اون شرایطش آن است که در مدت 2 سال باشد. حالا اگر 15 رضع است مباشرتن هست و مانند آن، باید در این مدت 2 سالگی باشد که اگر از 2 سالگی بیرون رفت، اون رضا نشر حرمت نمی کند. مطلب بعدی آن است که این که فرمود و ان تجمعوا بین الاختین الا ما قد سلف، این جمع منظور چیست؟ یعنی جمع اختین در عقد واحد، بگوید انکحتهما این چین است، یا نه لازم نیست با یک صیغه و با یک عقد اینها را جمع بکند، ممکن است مترتبا جمع بکند. حالا گاهی با لفظ واحد میگوید، مثل اینکه خودش بود انکحتهما، یا در زمان واحد میگوید، مثل اینکه یکی را خود به دیگری را وکیل او عقد میکند، که این جمع اختین است فی زمان واحد، یا نه به ترتیب قبلا با یکی ازدواج کرد، الان با حفظ زوجیت او با دیگری دارد ازدواج بکند، این جمع محرم است. منتها فرق این است که اگر هر دو را به عقد واحد عقد کرد، یا یکی را خودش همزمان و دیگری را وکیل و همون زمان عقد کرد، بعد گفتن مخیر است در انتخاب هر کدام از اینها. هر دو حرام نیست، هر کدام را انتخاب کرد دیگری حرام شود. ولی اگر در طول هم باشد، حالا خواه هر دو را خودش در طول هم عقد بکند یا هر دو را وکیل او در طول یکدیگر عقد بکند، یا یکی را خودش و دیگری را وکیل او در طول عقد اول عقد بکند، بالاخره ثانی حرام است. جمع بین اختین صوری دارد، منظور این نیست که جمع زمانی باشد، یعنی زمانن عقد هر دو با هم باشد، این منظور نیست. منظور این است که با هم در حباله نکاح مرد قرار بگیرن، این حرام است ولو در طول هم باشد، مگر یکی بمیرد یا طلاق بگیرد که بشود با دیگری ازدواج. مثل بعدی آن است که این الا ما قد سلف آیا به همه این عناوین 13 گانه میخورد، اعم از نسب و رضا و سبب، یا خصوص جمع بین اختین است؟ از اون جهت که در جاهلیت غیر از جمع بین اختین، نظیر غیر از نکاح با نامادری سابقی نداشت، این الا ما قد سلف به خصوص همین اخیر میخورد، نه به همه. یعنی و ان تجمع بین الاختین الا ما قد سلف، مثل این که اونجا که فرمود بلا تنکه ما نکه آبا و کم، فرمود الا ما قد سلف. گرچه در جاهلیت نکاح نامادری زشت تلقی می شد ولی فی الجمله عمل می شد، اما نکاح مادر و خواهر و عمه و اینها اصلا واقع نمی شد. جمع بین اختین واقع می شد با نکاح نامادری، لذا در ذیل جمع بین اختین فرمود الا ما قد سلف، چون که در ذیل نکاح نامادری هم فرمود الا ما قد سلف. احتمال اینکه سایر ادیان و مذاهب و فرق باطله نظیر زرتشتیت و امثال ذلک که بعضی ها اسناد دادن نکاح محارم را تجویز می کردن و اونها که قبل از اسلام به ملیت‌های دیگر معتقد بودن و همون محارم را نکاح می کردن، نکاح محارم را تجویز می کردن و اسلام آوردن، اسلام اونها را دیگه حلال زاده می دوند، نکاح اونها را ابقا می کند، گرچه بقاءً من می کند ولی فرزندانی که از اون راه به دنیا آمدن اونها را حلال زاده می دوند. احتمال اینکه الا ما قد سلف به همه برگردد هست، اما خب خیلی بعیده. ظاهرش همان است که به اخیر برمیگردد. البته از اون جهت که سید الاستاذ رضوان العلم احتمال دادن که دین جهانی است، همه ادیان و فرق را در بر میگیرد، اگر یک کسی غیر مسلمان بود و در حجاز هم نبود و تابع مثلا مرامی بود که در اون مرام نکاح خواهر و عمه و امثال ذلک را تجویز میکردن، و اون گروه اگر اسلام آوردن، اسلام اونها را حلال زاده میداند. مطلب بعدی آن است که این و ان تجمع بین الاختین چند فرض داشت. یکی این بود که هر دو با عقد دائم باشد، یا هر دو با عقد منقطع باشد، یا هر دو ملک یمین باشد، یا هر دو به تحلیل، و فروع فراوان دیگه هم داشت. اما علی جمیع تقادیر منظور در ملک یمین این نیست که کسی مالک دوتا خواهر نمی شود، مالک دوتا خواهر می شود، ولی اگر با یکی نکاح کرد دیگری بر او حرام است، نکاحن نه ملکن. جمع بین اختین در ملک یمین جایز نیست، این به اون مسئله ملکیت بر نمی گردد، مسئله نکاح بر می گردد. اگر جمع بین اختین کرد با هیچ کدوم نکاح نکرد که محظور نیست. جمع بین اختین کرد در ملکیت ولی با هیچ کدوم نکاح نکرد که محظور نیست. اگر جمع بین اختین کرد و با یکی نکاح کرد که محظور نیست. اگر بخواهد با دیگری نکاح کند این جمع بین الاختین است در نکاح. پس فمود و انتجمع بین الاختین رو تناسب حکم موضوع جمع در نکاح مراد است، نه جمع در اصل ملکیت و مانند آن. نه با اصل ملکیت به عنوان کالا می خرد می فروشد اون وقتی که اینها امضا می شد این حکم برطرف شده است، مثل اینکه تحلیل کرده باشه یا تزویج کرده باشد، مگر اینکه برگرداند. مطلب دیگران است که این که فرمود و ان تجمعوا بین الاختین الا ما قد سلف ان الله کان غفورا رحیما، البته در ذیل اون انه کان فاحشتن و مقتن و ساء سبیلا اون فرق اشاره شد که دیگه بازگو نمیشه، اونجا استفاده میشد به هیچ وجه امضا نخواهد شد، اینجا احیانا احتمال امضا هست و اون امضا نسبت به همون اون فرزندهایی که از اون راه به بار آمدند و مانند. حالا باز اگه فروع دیگری مربوط به این آیه بود، چون مناسب با آیه بعدم هست باز ممکنه بازگو بشه. نه، چون این جمع بین الاختین، چون سخن از نکاح نیست تا کسی بگوید این نکاح لغوی است یا یه نکاح اصطلاحی است، خود جمع رو حرام کرده و به قرینه تناسب حکم موضوع جمع در نکاح مراد هست. حالا خواه عقد بکند یا نکاح لغوی بکند، نه، هر دو به تحلیل باشد، هر دو به ملک یمین باشد، یا هر دو به عقد ازدواج باشد یا به تلفیق، این چنین است. از رضایی ها که تأسیس شرع است، اما چون فاصله شده است، اگر چون چه مسئله رضا بین نسب و سبب فاصله شده است، اون محرمات هفتگانه سببی اول ذکر شد، این محرمات چهارگانه سببی بعد ذکر شد، این وسط محرمات دوگانه رضایی ذکر شد، و این الا ما قد سلف به این وسط بخورد هماهنگ نیست، یا خصوص اخیر است یا همه. اما اگر فرزند رضایی بود چی؟ حلیله فرزند رضایی این مشمول آیه است دیگر. بله، اما از جان مادر در صورتی که با وحدت لبن، لبن فحل باشد، صرف مادر کافی نیست، باید شیر از همین مادر پدر باشد نه از شیر دیگر. لذا اگر چون که کسی فرزند رضایی انسان شد، همسر او بر این شخص حلال نیست. خب چهاردهمین گروهی که ذکر می‌فرمایند این است: و المحسنات من النساء. برای احسان لغتاً معانی است که همه اونها نمی‌توانند اینجا مراد باشد. حسن یعنی حفظ، قلعه را میگن حسن، جای امن، یک انسان عفیف محفوظ است، مسئول است. هم محسنات به معنای زنهای شوهردار میگویه، بر شوهردار اطلاق میشود، برای اینکه هر کدام از اینها حافظ دیگری هن ان الوقوع فی المعصیه. هم به معنای زن عفیفه است که درباره مریم علیها السلام وارد شده است که التی احسنت، این محسنه است و محسنه با اینکه همسر ندارد. هم به معنای حرائر است، انسانهای زنهای آزاده آزاد. اما اینجا ظاهرا منظور زنهای شوهردار است، وگرنه نه به معنای آزاد آزاد است نه به معنای عفیف، چون نکاح با زنهای آزاد جائز، نکاح با زنهای عفیف جائز، نکاح با زنهایی که شوهر دارن جائز نیست. و المحسنات من النساء، زنهای شوهردار نکاح اونا جائز نیست مگر اینکه زوجیت منقطع بشود به مرگ زوج یا به طلاق، الا ما ملکت ایمانکم. این الا ما ملکت ایمانکم را وجوهی برش گفتن که شاید روشن‌تری وجهش این باشد که این محسنات چون اختصاصی به حرائر ندارد بلکه به معنای زنهای شوهردار است، اگر زن شوهرداری ملک کسی شد می شود حلال، اون وقتی که این موضوعات در خارج محقق بود، ملک کسی بشود. چون طلاق زنهای آزاد مشخص است، زن اگر بخواهد از مردش جدا بشود این یا به طلاق است یا به فسخ، همین راه هایی است. علل و عوامل دیگری مایع قطع الغی زوجیت نخواهد شد. ولی درباره کنیز و کنیزکان امام چند چیز مایه قطع الغی زوجیت است: بیع او به منزله طلاق است، عتق او به منزله طلاق است، ارث او به منزله طلاق است، تحلیل او به منزله طلاق است، طلاق او هم که مایه جدایی او از زوج است. از چند راه کنیز میتواند از شوهرش جدا بشود و این الغه زوجیت منقطع بشود؟ اگر مالک این کنیز او را فروخت یا مرد و ورثه او ای را به ارث بردن، یا مالک این کنیز را تحلیل کرده برای دیگری و مانند آن، الغه زوجیت این کنیز با زوج قبلی قطع میشود. پس زن شوهردار نکاح او حرام است مگر کنیزی که به ملک دیگری درآید. این در عین حال که همسردار بود، چون همسرداریش هم با تحلیل حاصل میشد، با ملک حاصل میشد. حالا اگر اون مالک رو فروخت یا مالک این را برای دیگری تحلیل کرد، بعد از عده و زوال عده باید برای دیگری حلال است. این روشن‌ترین وجهی که بر این گفته. حالا به این وجوه دیگر، یکی از اون وجوه این است که این والمحسنات من النساء مال مسبیات است، به استناد یه روایتی هم ذکر کردن، و این است که اگر زنی شوهر داشت و جنگی بین مسلمین و غیر مسلمین اتفاق افتاد، غیر مسلمان به اسارت مسلمین در آمدن، این غیر مسلمان اگر جنگ اتفاق افتاد در جبهه جنگ، زن شوهرداری به اسارت مسلمین درآمد، این زن شوهردار همین که اسیر شد نکاح با او جایز است، دیگه حرمت زوجیت قبلی برطرف شده است. حالا خواه شوهرش با خودش اسیر بشه خواه نشه، هر دو اون چون ملک یمینن، وقتی ملک یمین شدن در اختیار مالک قرار می گیرن. چرا اگر ملک یمین شد نه اون که حمل داشته باشد به مانند اون که عده میخواهد یه حرف دیگه است. این یه منع موقتی دارد که باید عدهش تمام بشه، اون هم به نظر بعضی ها در بعضی از شرایط. ولی اینهایی که این معنا را از آیه استنباط کردن، گفتن به این که زن شوهردار کنیز نیست ولی ملک یمین شد، حالا خواه با شوهرش ملک یمین بشه خواه بی شوهر، هر دو اسیر بشن دو ملک یمین بشن یا خودش به تنهایی ملک یمین بشه، الغه زوجیت او با همسرش منقطع می شود، در اختیار مالک قرار می گیرد. مالک اگر خواست با او نکاح کند می تواند. این معنا را بعضی احتمال دادن. ولی ملک یمین بر دیگر از این طرف نمی شود، عقد نمی شود، اما ملک یمین چرا؟ عقد را گفتن مشکل است، یعنی مسلمان با غیر کتابی نمی تواند ازدواج بکند، لا انقطاعا ولا متعتا دائما عقد بکند، اما ملک یمین حساب دیگری دارد. خب این معنی شاید مراد آیه نباشد، مراد آیه هم معنی اولی باشد که زنهای شوهردار مادامی که در حباله زوجیت هستند عقد اونها نکاحون جایز نیست مگر اینکه ملک یمین بشن. اگر زنی از شوهر خود جدا شد که خب او خارج از بحث است، این میشه زن آزاد و این دیگه ازدواج او محضور ندارد که، ولی اگر شوهر دار باشد در ظرفی که شوهر دارد قابل استثناست و اگر نه اون که میشه مستثنا منقطع. پس والمحصنات من النساء الا ما ملكت ايمانكم. بعد فرمود به این که این امر چون مهم است، از اول به عنوان حرمت علیکم و امهاتکم شروع شد، بعد در پایان این گروه های 14 گانه بلکه 15 گانه، چون اول همون لا تنکهو ما نکه آباؤکم الا ما قد سلف، اون بعد 7 گروه نسبی را فرمود این شده 8 قسم، 2 گروه رضایی را فرمود این شده 10 قسم، 4 گروه نسبی را فرمود این شده 14 قسم، این محسنات و میدن نسار هم که اخیراً ذکر فرمود شده 15 قسم. بعد فرمود کتاب الله علیکم، یعنی کتب کتابن، الله کتابت کرد بر شما، مثل این فرمود کتب علیکم القتال، کتب علیکم الصیام، اینجا هم کتب علیکم تحریم، کتب علیکم تحریم النکاح و کذا و کذا، کتاب الله علیکم و اهل لکم ما وراء ذلکم، غیر از این گروه 15 گانه بر شما زنهای دیگر حلالن. البته این که فرمود حلالن منافات ندارد که این اصلاح با تقییدهایی با قیود تقیید بشود یا با خصوصیتهای تخصیص بخورد، مثلا نکاح زائد بر 4 تا حرام است، نکاح خواهرزاده بر عمه، برادرزاده بر عمه، خواهرزاده بر خاله، اینا رو تحریم کردن، باید به اذن عمه و خاله باشه. بعضی از نکاح ها اذن پذیر نیستن، بعضی از نکاح ها اذن پذیرن. خب این نکاح برادرزاده بر عمه یا خواهرزاده بر خاله این محرم است، به وسیله نص ثابت شده است، این منافات ندارد که بفرماید به اهل لکم ما وراء ذلکم بعد با چند قید خارجی وسیله نصوص تخصیص پذیر باشد. یا اگر 3 طلاق شد حرمت موقت دارد، یا اگر 9 طلاق شد حرمت ابدی دارد. اون چه که 3 طلاق شد حرام نیست، فتا تحل له حتی تنک زوجن غیره که قبلا در سوره مبارکه بقره بحث شد، این یک تغییر قرآنی است نسبت به این آیه محل بحث، آیه 230 که قبلا در سوره بقره قرائت شد، این بود که فرمود فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتی تنکه زوجن غیره. چون در آیه 239 فرمود الطلاق مرتان فامساک معروف و تسلیم به احسان، برای طلاق اول و دوم احکام فقهی رو قبلا بیان کرد. اونگاه در آیه 230 فرمود به این که فین طلقها، یعنی حالا طلاق سوم شد، چون الطلاق مرتان فامساک معروف و تسلیم به احسان حکمش گذشت، فین طلقها یعنی فین طلقها ثالثتن مرتن ثالثه، بار سوم طلاق داد، فلا تحل له حتی تنکه زوجن غیره. خب اون آیه مخصص و مقید این آیه است که به اهل لکم ما وراء ذلکم، اگر به طلاق نهم رسید که حرمت ابدی پیدا میکند، اون نص هم مقید این هاست. به استثنای این مقیدها بقیه این عموم یا این اطلاق به اطلاق عموم خود باقی است که فرمود و اهل لکم ما وراء ذلکم، موارد دیگری که اگر حرام باشد باید که نص ثابت بکند و اگر نه به این اطلاق تمسک می شود. اما که فرمود به اهل لکم ما وراء ذلکم ان تبتغوا به اموالکم محسنین غیر مسافحین، این ضمن این که مسئله اخلاقی را، مسئله فقهی را بیان بفرماید، مسئله اخلاقی را هم بازگو میکند. بفرماید به این که شما اگر هم بخواهید با کسی عقد زناشویی بندید، پیمان زناشویی بندید، باید محسن باشد، غیر محسن باید محسن باشد، نه اینکه از مالتون به دام سفاح بیفتید. سفاح در مقابل نکاح است. حالا فروعات دیگری دارد که بعد ملاحظه فرمید. الحمدلله رب العالمین.